فصل هشتم.
بیرون رفتن از شهر همراه مجروح زیاد سخت نبود، ولی برگشتن به شهر دردسر داشت. کلاً ورود و خروج به آبادان برای خودش ماجرایی بود. من خودم بیشتر اوقات با ماشین سپاه از شهر بیرون می رفتم. گاهی اوقات برای ماموریت‌های کوچیکی که پیش می اومد، مثلا می خواستم برم ماهشهر سر بزنم یا کاری داشتم، بچه های سپاه که می رفتن منو با خودشون می بردن. موقع برگشتن نه برگه ورود به شهر رو داشتم، نه وسیله‌ای بود که منو بیاره. این اتفاق چند بار افتاد. مثلا برای کاری با خود بچه‌های سپاه می‌رفتم ماهشهر، اما موقع برگشت معطل می‌موندم که باید چی کار کنم. گاهی تا سرای شادگان می‌اومدم. اونجا محل رفت آمد بچه‌ها بود. تا سرای شادگان آزاد بود، ولی از سرای شادگان هر کسی که می‌خواست وارد آبادان بشه، باید حتماً برگه ورود به شهر یا امریه می‌داشت. باید در برگه می‌نوشتن که شغل کسی که می‌خواد وارد شهر بشه چیه و برای چه کاری وارد شهر میشه. مثلا خانه داره و می‌خواد اساسیه ببره تو شهر. من چون همیشه کار ضروری داشتم و سری می‌رفتم، هیچ وقت نشد که برگه مرخصی یا مأموریت داشته باشم. موقع برگشت همیشه دچار مشکل می‌شدم. یه بار بعد از شکست حصر آبادان برای کاری رفتم ماهشهر. عملیات مقدماتی بیت المقدس بود. با بچه های سپاه رفتم. وقت برگشت تا سرای شادگان اومدم. یه برادر بسیجی کم سن و سال اصفهانی اونجا ایستاده بود و برگه های تردد و کنترل میکرد. ریزه میزه بود، 17-18 سال بیشتر نداشت. گفتم تو رو خدا اگه ماشینی چیزی اومد منو بفرست تا برم. گفت نمیشه، آبادان وضعیتش اضطراریه. گفتن که کسی رو تو شهر نفرستی. گفتم من کار دارم، رفتم یه کاری رو انجام دادم، حالا میخوام برم تو شهر، باید تو شهر باشم. گفت نه نمیشه. گفتم به خدا صبح من با بچه های سپاه رفتم. گفت با هر کی رفته باشی، حالا که میخوای وارد شهر بشی باید حتما برگه تردد یا امریه داشته باشی که بیای تو شهر، به هیچ عنوان نمیشه، باید خواهر جوشی بیا تاییدت کنه. گفتم من حالا کجا گیر بیارم اون خواهر جوشی رو؟ میخواستم ببینم چی کار میکنه. گفت من نمیدونم، باید تاییدت کنم. رفتم یه گوشه ایستادم، چیزی نگفتم. زمان زیادی گذشت. دوباره بهش گفتم برادر تو رو خدا یه جوری منو بفرست برم تو. با همون لهجه اصفهانی گفت اصلا نمیشه. گفتم خب چرا نمیشه؟ گفت نمیشه دیگه، گفتن که نفرستین، هیچ نیروی اینطوری تو شهر نفرستین. خواهر جوشی شما رو میشناسده؟ خواهر جوشی باید بیاد تاییدت کنه تا بفرستیمت بری تو. بهش گفتم اگه من خواهر جوشی باشم؟ گفت شما؟ گفتم آره. حالا من خودم باشم چی؟ اجازه میدی برم؟ یه نگاهی بهم کرد، انگار که بهم نمیخورد خواهر جوشی باشم. گفت نه نمیشه. گفتم خدایا حالا من باید چی کار کنم؟ برگه‌ام ندارم. ایستادم. اتفاقا بچه های تعاون سپاه، آقای خلفی و آقای محسن پور، داشتن با همون پیکان توسی سپاه برمیگشتن آبادان. منو دیدن و گفتن اینجا. گفتم رام نمیدن بیام تو شهر. پیاده شدن. گفتم این آقا پسر میگه باید خواهر جوشی تاییدت کنه تا بری تو. آقای محسن پور توپید بهش و گفت چرا؟ گفت برگه نداره، من نمیدونم این کی از کجا اومده است. آقای محسن پور گفت خب این خودش خواهر جوشیه. گفت نه. بچه هول شد، برام پا چسبوند و به هم احترام نظامی گذاشت. گفتم دست درد نکنه، خیلی مقاومی، کاش که همه مثل تو مقاوم باشن. از این اتفاقات زیاده. یه بار دیگه هم که رفته بودم ماهشهر رو برگه نداشتم، اومدم سرای شادگان ایستادم. یکی از بچه های بسیج، خانم مظلومی، رفته بود بیرون شهر، داشت بر میگشت که دید من ایستادم. گفتم به خدا منو راه نمیدن تو شهر. گفت آقا این خانم جوشیه. اون وقت دوباره رام دادم. بعد از شکست حصر آبادان راه ها باز شده، کمی اوضاع بهتر شد، ولی هنوز ساز و کار جنگ سر جای خودش بود. اینطور نبود که با شکست حصر آبادان همه چیز تموم بشه و عراقی ها دست بردارن. همون توپ پخون پاره های عراقی بود و همون مجروح ها. ما هم کار خودمون رو انجام می دادیم، ولی با توجه به این که راه باز شده بود و از نظر امنیتی عبور و مرور راحت‌تر شده بود، مقداری از کار بیمارستان کم شده بود. مجروح ها سریع‌تر اعزام می شدن و مجبور نبودیم نگهشون داریم. ماشین سری می اومد و مجروحا می رفتن. بخش ها خلوت‌تر شده بود. سال 1360 بعد از شکست حصر آبادان دوباره مجروح شدم. یه خمپاره خورد و انبار مهمات سپاه و انبار آتیش گرفت. انبار مهمات در باشگاه ایران بود. باشگاه ایران یکی از مناطق شرکتی بود که سپاه اون رو به عنوان مقر خودش گرفته بود. خیلی جای وسیعی بود. یه زاغه مهمات برای خودشون داشتن. خمپاره خورده بود به این زاغه مهمات. توی دفتر بسیج بودم و از ترکشا و سر و صدایی که ایجاد شده بود متوجه قضیه شدیم. فاصله انبار مهمات تا کوفیشه زیاد بود، ولی اونقدر شدت انفجار زیاد بود که ترکشاش تا میدان انقلاب میرسید. سه تا از خواهرها، خانم ابوالهدایی، خانم بسیتی و خانم میربک در سپاه کار میکردن. این بچه ها از صبح میرفتن و کسی هم نمیفهمید کجا میرن. میرفتن باشگاه ایران و کار دستبندی اطلاعات رو انجام میدادن. جریانات و برنامه هایی که داخل شهر بود، خبرهایی که رزمنده ها از جبهه ها می دادن و خلاصه همه خبرهایی رو که بچه های اطلاعات می آوردن دستبندی می کردن و روی پرونده ها کار می کردن. من دلهوره اونا رو گرفتم. به خاطرشون از کوفیشه راه افتادم ببینم چه اتفاقی برای بچه ها افتاده. ماشینم نبود که سوار بشم، یه وانه داشت بار می برد. التماسش کردم و گفتم آقا تو رو خدا منو تا سپاه برسون. گفت خواهر سپاه آتیش گرفته. گفتم میدونم، به خاطر اینکه آتیش گرفته میخوام برم. پریدم پشت وانت نشستم و وانت حرکت کرد. نرسیده به سپاه، بر اثر موج انفجار مواد محترقهی که اونجا بود، از پشت وانت پرت شدم و افتادم زیر تایرای یک کمپرسی که ایستاده بود. اصلا نمیفهمیدم چی شده. موج انفجار یک مسافت زیادی منو برده بود بالا و بعد پرتم کرده بود پایین. بیهوش شدم. وقتی بردنم بیمارستان بیهوش بودم، چیزی رو تشخیص نمیدادم. بعد از چند ساعت که کمی حالم بهتر شد، قیافه ها رو مات میدیدم. هر چهره ای رو که میدیدم توی ذهنم میومد که میشناسمش یا نه. اسم و فامیلش رو توی ذهنم میآوردم. چشم که باز کردم روی تخت بیمارستان اوپیدی بودم. زن برادرم که خودش پرسنل بیمارستان طالقانی بود کنارم نشسته بود. به برادرم خبر داده بودن که چه اتفاقی برام افتاده. زن برادرم رو نگاه می کردم و با خودم می گفتم این خانمه کیه کنارم نشسته. یه مدت بستری بودم. به خاطر ضربه‌ای که دیده بودم کتفم در رفته بود و مهره های کمرم شدیداً ضربه دیده بودن. چشم راستم از داخل دچار پارگی شده بود، به طوری که چشم راستم رو نمیتونستم ببندم یا باز کنم. چون کمرم ضربه دیده بود، 17 روز تو قسمت مخصوص بانوان در بخش 17 که برای مجروحان بود بستری بودم. چون در بیمارستان کار میکردیم منتقلم نکردن. مطلقا نباید از جام بلند میشدم. دستم از کتف در رفته بود و نمیتونستن گچ بگیرن و کاری برام بکنن. برای من که اون همه فعالیت می کردم، این که 17 روز اصلا نتونم از تخت پایین بیام خیلی سخت بود. تو اون مدت بچه ها مرتب مراقبم بودن. سپاه می رفت، بسیج می اومد، بسیج می رفت، خواهرها می اومدن. اتفاقا سری دوم خانواده شهدا به همراه آقای محسن پور همشون اومدن ملاقاتم. بخش خیلی شلوغ شد، داروی عوضی هم ریختن تو چشمم. به جای آکرومایسین چشمی، آکرومایسین جلدی بزرگ ریختن تو چشمم و چشمم می سوخت. بعد از مدتی وضع چشمم خیلی خراب شد. همه نگران شده بودن، به طوری که حتی برادر قبادی نیا که اینقدر تعصب داشت نسبت به خانوما و دوری می کرد، یه روز گفت میخوام برم ملاقات جوشی. برادرای سپاه اومده بودن ولی شهید قبادی نیا که فرمانده بسیج بود نیومده بود ملاقاتم. از بیمارستان که مرخص شدم دیگه نرفتم خوابگاه. منو بردن هتل شهدا. خانواده ها اومده بودن و رفته بودن. منم نمیتونستم راه برم. درازکش توی یه اتاق خوابیده بودم. آقای محسن پور اومد و گفت خواهر جوشی، حمید گفته میخوام بیام ملاقات. دلم نمیخواست جلوی بچهای سپاه خوابیده باشم. برادر قبادی نیام به خاطر همین نمیومد ملاقاتم، چون میدونست من دوست ندارم. خودشم البته تعصب داشت. بالاخره برادر قبادی نیا با 2 تا از بچهای سپاه اومدن ملاقاتم. سلام و احوال پرسی کردن. با اون حال خرابم به هر زحمتی بود بلند شدم و نشستم. تکیه دادم. روم نمیشد جلوی بچهای سپاه دراز کش باشم. تازه اون موقع فهمیده بود زمانی که مدام میگفتم میخوام برم بیرون شهر به این خاطر بود که سوختگی داشتم. بچه ها بهش گفته بودن اون موقع سوختگیم خوب شده بود و عفونت ها از بین رفته بود، ولی جاش مونده بود. هنوز عرق که میکردم میسوخت یا خارش زیاد داشت. برادر قبادی نیا که اومد ملاقاتم گفت خواهر جوشی، اگه اینجا نمیتونن مداوات بکنن، برید شهرستان مداوا کنید. اینطوری نمیشه. تا حالا چند بار مجروح شدین؟ همش توی شهر بودین. گفتم خب باشه، اگه کسی باشه که کارمو انجام بده میرم. گفت حتی اگه کسی هم نباشه برید، مخصوصا برای مسئله چشمتون که خیلی مهمه. من یه برگه مرخصی استعلاجی گرفتم و رفتم اصفهان. حدود 10 روز اصفهان خونه دخترمون بودم. توی اصفهان از دکتر صادقیان خیلی تعریف میکردن و میگفتن که چشم پزشک خوبیه. خانوادم شیراز بودن. سپردم که نذارم بفهمن این اتفاق برام افتاده. بعد از شکست حصر آبادان عملیات کوچک زیادی اجرا شد، ولی هر چی زمان جلوتر می رفت زمزمه می پیچید که یه عملیات بزرگ برای آزادسازی خرمشهر تو راهه، ولی ما کار خاصی در این زمینه انجام ندادیم. ما هم خبرها را از بقیه ی رزمنده ها می شنیدیم. قبل از آزادی خرمشهر یه عملیات بزرگ در رقابیه انجام شد که عملیات فتح المبین بود. قرار بود بعد از این عملیات خرمشهر کاملا آزاد بشه. تو این عملیات چند نفر از خواهرای بیمارستان بدون اینکه با کسی هماهنگ کنن و مجوز بگیرن رفتن شوش. بیشتر اونا بچه‌های بیمارستان اوپیدی بودن. ما نمی‌دونستیم که از چه کسی مجوز گرفتن. از طریق ربطای خودشون مجوز گرفتن و رفتن شوش برای امدادگری تا در عملیات فتح المبین نقش داشته باشن. تو منطقه جنگی وقتی که کسی میخواست از منطقه خارج بشه حتما باید برگه مرخصی میگرفت یا حداقل ما رو مطلع میکرد تا بدونیم که رفتن منطقه و حضور ندارن، چون اون زمان احتمال هر اتفاق و حادثه‌ای بود. این بچه ها از روی احساس مسئولیت یا علاقه مجوز گرفته بودن و رفتن شوش. ما 2 روز نگرانشون بودیم. از عملیات خبر می رسید. جبهه ها حالت ملتهبی داشتن. خیلی نگران بودیم که چی شده و خواهرها کجا رفتن. حمید قبادی‌نیا قرار بود در همین عملیات فرمانده محور باشه. توی شهر کاری داشت و اومده بود آبادان. اون روز ما یه مهمون تهرانی داشتیم و قرار بود بفرستیمش خارج از شهر. برای بیرون رفتن از شهرم باید برگه صادر میکردیم. قبادی‌نیا اومد در هتل شهدا برگه خروجی اون خواهر رو بده به من. خیلی عصبانی بود. بعد از دو روز که شنیده بود چند تا از خواهرها بدون اجازه رفتن منطقه جنگی، عصبانی شده بود. جلوی در هتل اسم خانوما رو به من داد و گفت اینا دیگه حق ندارن برگردن آبادان، اسامیشون رو بزنین دم در بیمارستان که دیگه راشون ندن. زمان جنگ از نظر اداری هر کس که بیش از 3 روز غیبت داشت یا باید برگه پزشکی می آورد یا دلیل قانع کنندهی برای غیبتش می داشت. این 7 خواهر هیچ کدوم از اینا رو نداشتن و بدون اجازه و مجوز بسیج رفته بودن. قبادی‌نیا اسما رو داد و رفت. بچه‌ای که رفته بودن منطقه حدود 10 روز توی شوش که در اون منطقه جنگی عملیات بود موندن. قبادی‌نیا یکی 2 روز بعد توی دشت رقابیه شهید شد. اون یکی از بچه‌های محوری سپاه آبادان و جزو بچه‌های اولیه سپاه بود. خانمایی که بدون مجوز رفته بودن خبر شهادتشو در شوش شنیده بودن. بعد از عملیات خانمایی که رفته بودن منطقه اومدن. ما راشون دادیم، ولی طبق نامه شهید قبادی‌نیا که گفته بود این بچه ها دیگه بسیجی نیستن، نذاشتیم سر کار برن. ولی چون اون منطقه جنگی بود و جایی برای زندگی نبود، نمیشد تردشون کرد. اومدن پیش ما، ولی دیگه سر کار نرفتن و در هتل شهدا موندن. همون روزها عملیات بیت المقدس هم شروع شد و 3 خرداد خرمشهر آزاد شد. خرمشهری که وقتی اشغال شد هیچ کدوممون فکر نمی کردیم دوباره ببینیمش. روزای عملیات تو بیمارستان سرمون شلوغ بود. وقتی توی بیمارستان اعلام کردن که خرمشهر آزاد شده، از خوشحالی روی پا بند نبودیم. فردای اون روز همه راه افتادیم سمت پل. پل خراب شده بود و یه پل متحرک زده بودن. ارتشی‌ها اجازه نمی‌دادن مردم برن اون طرف. رزمنده‌ها با همون پل متحرک رفت و آمد می‌کردن. بالاخره من و خانم سامری از طریق یکی از بچه‌ها سوار پل متحرک شدیم و رفتیم اون طرف. فقط لبه‌های آب رفتیم و برگشتیم. جنازه یه شهید روحانی رو دیدیم که ترکش خورده بود توی سرش رو داشتن می‌بردنش سمت ورودی خرمشهر. یه لحظه یاد سال 59 افتادم. رفته بودیم جبهه کارون و برای رزمنده‌ها کتاب و آجیلای اهدایی سوغاتی برده بودیم. همین روحانی رو دیدیم. روحیه حساس و ظریفی داشت. گریه می‌کرد و می‌گفت خدایا به من لیاقت شهادت رو بده. چرا من اینقدر توی جبهه بودم و تا حالا شهید نشدم؟ دعا کنین منم شهید بشم. خدا لیاقت شهادت رو به هم بده. وقتی جنازه همون روحانی رو دیدیم خیلی متاثر شدیم. خانم سامری خیلی عاطفی بود، گریش گرفته بود. دوربین همراه هم بود و از جنازش عکس گرفتم. چند ساعتی اونجا موندیم و دوباره برگشتیم آبادان. روزهای خوشحالی همه مردم ایران بود. ما هم خوشحال بودیم، خوشحالتر از همه مردم ایران. اما هیچ کس فکرشو نمی کرد اتفاقاتی که اون روزها تازه جرقشون داشت در سپاه و بسیج آبادان می خورد همه چیزو تغییر بده. اتفاقاتی که از نظر من سرمنشأ همه اونها رفتن بدون اجازه چند تا از خواهرها به منطقه بود. به نظر من بعد از شکست حصر آبادان بچه ها احساس می کردن کارا تموم شده. مثلا همون خواهرایی که بدون مجوز گرفتن از سپاه و بسیج رفته بودن شوش، از کسی در هلال احمر مجوز گرفته بودن و سپاه و بسیج و بسیج خواهران رو در نظر نگرفته بودن. ما هر کاری که انجام می دادیم باید زیر نظر فرماندهی انجام می دادیم. نمی تونستیم و نباید خود سرکاری می کردیم. من در این مقطع کماکان در بسیج بودم، ولی چون خیلی مهمان داشتیم بیشتر وقتمونو صرف خانواده های شهدا می کردیم. سال 63 شدیداً مجروح بودم. چون دوره درمانم رو کامل نمی کردم، هنوز چشمم به طور کامل خوب نشده بود. همون سال 63 یه تصادفم برام پیش اومد. سوار ماشین بسیج بودیم. برادر یازعی راننده بود که بعدها شهید شد. جای در شهر آبادان بود که به اون می گفتن 50 تخت خوابی. اونجا یه چهارراه بود معروف به چهارراه مرگ. از بس که اونجا زیاد خمپاره می‌خورد و تصادف می‌شد. ماشین ما سر همون چهارراه به خاطر موج انفجار با یه ماشین دیگه شاخ به شاخ شد. من بیهوش شدم و نفهمیدم چی شد. چند جام شکست. دست و سرم هنوز خوب نشده بود و با هر ضربه‌ای دوباره برمیگشت به وضعیت قبلی. کتفم در رفته بود و با کوچکترین ضربه‌ای دوباره در می‌رفت و باید می‌بستمش. سرم هم ضربه خورد، خون مردگی داشت. یه مدت دچار سردردهای خیلی شدیدی می شدم و باید مسکنای خیلی قوی می خوردم و می خوابیدم. در اون اوضاع و احوال خیلی خسته و کسل بودم. اوضاع و احوال روحیم هم خیلی خراب شده بود و شکننده شده بودم. سردردام بیشتر از اون که جسمی باشه جنبه روحی و روانی داشت. مدام به جنگ و امام و اتفاقاتی که افتاده بود فکر می کردم. بودن در اون منطقه خاطرات رو برام یادآوری می کرد و آزارم می داد. با یکی از دکترای بیمارستان صحبت کردم. مقداری از اوضاع خبر داشت. گفت بهتره یه مدت اصلا منطقه جنگی نباشه. برید بیرون از شهر. اینطوری بهتره. هی این صحنه ها رو می بینین براتون تداعی میشه. منم دیدم بهتره 10 روز برم مشهد بمونم و بعد دوباره برگردم. همون سفر مشهد بود که ماجرای سالگرد مرزوق ابراهیمی و شهادت مریم فرهانیان اتفاق افتاد. بعد از اینکه مریم شهید شد بیشتر سعی میکردم خونه باشم. یه مدت ماهشهر پیش سنیه صامدی موندم چون روحیش خیلی خراب شده بود. یه مدتم تا زمانی که تکلیف کارم مشخص بشه خونه خانم کریمی در محله هزاری های آبادان زندگی می کردم. خانم کریمی با مادرش زندگی می کرد و برادراش جبهه بودن. گاهی اوقات با خانم کریمی می رفتم بیمارستان.
از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم راه سعادت رو بشنوید به مدت 6 دقیقه.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا رهتوشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز داشت روی امام میخون، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمرد بید از کجا آورد این ابهت را، از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
آقا نوشته بسم الله به شهدا و صدیقین و دیگه چی؟
معراجشون، عروجشون و رجعتشون، یه عملیاتی مشخصه و محلشون. از روی اون بقایایی که داشتن 37 سالگی مثلا ایشون، اون یکی 27، اون نمیتونم بخونم، ولی همین رنج بد باشن. اکثرا جوان بودن بدون اینکه پدر مادرشون بدونن اینجا این بندگان خدا خوابیدن.
من یک فایل صوتی رو برای شما پخش میکنم.
بفرمایید.
میخوام این فایلی که شنیدین هر چی به ذهنتون میاد، هر چی دوست دارید بگید بگید.
زندان علی با حسین دو جوون ها دادیم، ارتشی همسفا بسیجی ها دادیم، بهشتی مفتح مطهری ها دادیم، مصطفی خمینی رجایی با هنر ها دادیم.
به هر حال داره خلاصه داستانی که گذشته رو میگه، میگه چه کسایی بودن. حالا فراتر از اینا خیلی دیگه هم بودن، حتی آدمایی بودن که اونجا رفتن عوض شدن، از یکی دوتا بیشتره.
شما اون موقع چند سالتون بود؟
من نبودم اون موقع.
تصاویری که تو تلویزیون میدیدین یا همین اشعار حماسی رو که میشنیدین یا الان دارین میشنوین و میبینین، چه حس داره این که خودتون مثلا جای اونا بذاری؟ داشتن این اشعار رو میخوندن؟
خیلی مرد بودن، خیلی مرد بودن. من الان در خودم نمیبینم. من کارم یه طوریه که گاهی اوقات خودم ترجیح میدم که سلامت خودم رو ارجح بدارم بر خیلی از مسائل، ولی این بندگان خدا میدیدید که یه بچه 15 16 17 18 20، کسایی که آرزو دارن، خانواده دارن، جوونن، هنوز خیلی چیزا رو میخوان تو زندگی تجربه کنن، میدیدید که خیلی راحت میرفتن جلو توپ.
ارزان بچه هست مثل این که به جبهه ها. بعد منم از تصویره که دیدم تو تلویزیون، منم تو موقع اصلا نبودم.
پیروزی انقلاب اسلامی یار تبار بلند و کلی به بویا حسین.
این که یادآور اون موقع است دیگه، بچه هایی که ارزان میشنن به جبهه، جا موندنه دیگه، جا موندن مثل این که از اون قافله.
ما الان چه وظیفه‌ای داریم آقا؟
راستشو بخواین همیشه برای این سوالا یه چیزای کلیشه‌ای رو مردم میگن، ولی به نظر من هر کسی وظیفه‌شو و اون چیزی که عقلش و دلش و انسانیت میگه انجام بده، فکر می‌کنم بهترین کاره. یعنی کسی که حتی تو خیابون داره خیابون رو تمیز میکنه، توجه کنه که کارشو درست انجام بده. اون آقایی که پشت باجه میشینه، نمیدونم، اون آقایی که امضا میکنه، حالا من نوعی که بخوام کاری انجام بدم، فرقی نمیکنه. هر کسی اون کارشو حداقل درست انجام بده، کفش اینه. وقتی خودش کارشو میذاره رو میز، وقتی مینویسه 1 2 3 4 5 من امروز این کارو کردم، حداقل خجالت زده نباشه از اینکه خانواده‌اش بفهمن. حالا بقیه رو کار نمی، کفشه. ولی خب در حد اعلاش اینه که آره، آدم بتونه به آرمانهایی که داره عمل بکنه.
حمله بر شد ارتش خلق ایران، توی دشمن از زمین و آسمان، ندفت شد راه حق و راه دین، چو گرفته دست مرتب از قرآن. ای اسلامان گشونی الله سده یارم دی، دشمن لرز خرام دی، شیطان گریب دارم دی، خاطر نگید مبارک، شهر دوران مبارک، از تشیز بارسون، الله سیزایار رسون.
عزیزانی که رفتن در واقع امنیت و آرامش رو به ما هدیه دادن، خودشون رو دادن برای این کار. حداقل ما هم میتونیم یه جنبه ای از این کار رو برای خودمون یه برای بقیه رعایت بکنیم.
این که ما افرادی رفتن و شهید شدن، ما آرماناشون رو حفظ بکنیم.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، مستند فرهنگ رو خواهید شنید به مدت 28 دقیقه، در حالی که می‌رسیم به ساعت 18:30.